که باید راستشو بگی.
مامان جو و آفریل.
چرا به خودی پای ننه ماله بستت بکشه؟
ننه یه تو که بی تقصیره، دستشک مال تو بود.
چی؟ مال تو بود؟ حتما حتما جعلیه، درسته؟
جعلی چیه بابا؟ اصلا کی به شما کسی داده؟ بدون اطلاع من به دستشه که من دسترسی داشته باشه.
ساکت.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، رادیو سبا.
ای نام تو بهترین سرآغاز، امروز هم را چون هر روز با نام تو آغاز می کنم. صبحی چون این خنک از چشمه های جان آفرین جبروت. خدایا ای تنها معبود، چشم دلم را بگشا. می خواهم از بادهای خنک صبحگاهان سبکتر باشم. ای آورنده صبح، در جذبه نورت تهنشین شدم. هوایی چون این روشن بیتابم می کند. در این لحظات که روزیم مقدر خواهد شد، مرا با دستهایی گشوده بر درگاهت برانگیز. خدایا، بر پیمان تو صبح کردم و به وعده‌ای که با تو داشته ام ایمان دارم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
هر صبح که برمیخیزم چشم بر دوش کعبه می دوزم و خوشاهنگ ترین نوای سلام را روانه محضر سبز تو می کنم. مهدی جان،
جهان در انتظار تو می باشد، در انتظار تو ای خوب ای عزیزترین، و دست عاطفه و عشق در تباهی بیداد، بیدادهای شدادی امید آمدنت را درون مزرع دلهای خلق کاشته است، و نام پاک تو را به روی خط نگاه زمان نگاشته است. تو خوب می‌دانی، آری تو خوب می‌دانی، برای هر که دلش در هوای عشق تپید و روشنایی صبح و سپیده را می‌خواست، سرور سبز پرنده، تنین گام بهار، طلوع مشرقی چهره مقدس توست. هزار پنجره باز است، هزار پنجره خاموش، و نام پاک تو را بادهای نجواگر برای جنگل و دریا به ارمغان برده است، و هر که نام تو را از زبان باد شنید، برای آمدنت هزار دست دعا سوی آسمان برده است. جهان در انتظار تو می باشد.
دلم گرفته از زمان دل خورم، بذار وسط گلای خامو بشمرم، به کی بگم که کوزه کوزه تشنم، به کی بگم هزار روز تشنم. نیومدی یه هفته خسته تر شدم، شکسته بودم و شکسته تر شدم، نیومدی یه کوچمون کلافه شد، یه جمعه به ندیدنت اضافه شد. یه دل دارم همیشه بیقرارته، قنوت من دعای انتظارته، به قطر قطر خواهی گریه هم قسم، که بیقرار و بیپناه و بیکسم. یه دل دارم که حفظ شعر دوری و نداره چارهی به جز صبوری، و خود شریک گریه های من ده، بیا ببین دلت قریب من چشم. نیومدی یه هفته خسته تر شدم، شکسته بودم و شکسته تر شدم، نیومدی یا کوچمون کلافه شد، یه جمعه به ندیدنت اضافه شد. نیومدی یا قصه باز نفس گرفت، خدا تو رو یه جمعه دیگه پس گرفت. نیومدی حصار درد و بشکنی، تو آخرین امید چشمای منی. یه دل دارم همیشه بیقرارته، قنوت من دعای انتظارته، به قطر قطر خواهی گریه خام قسم، که بیقرار و بیپناهی کسم. یه دل دارم حفظ شعر دوری و دار چاره ای به جز صبوری، میخواد شریک گریه خواه من بشه، بیا ببین دل قریب من چشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به حضور همه شما مهربانان، سوای های عزیز که ایمان دارید هر روز و هر صبح پیام خداوند مهربان برای یک روز عالی و فوق‌العاده است. با این امید که انشالله امسان پنجره دلتون رو به شادی و لبخند و امید باز بشه و یک جمعه ناب و فوق‌العاده رو در جمع خانواده و عزیزانتون سپری کنید، از پخش رادیو سبا تا ساعت 14 در کنار شما هست. ساعت شد 10 دقیقه. دعوت میکنم برنامه قند پارسی رو شنونده باشید.
به نام خداوند جان و خرد، هم میهنان بزرگوار سلام و درود بر یکایک شما. انشاءاللهتون خوش باشه و کامتون شیرین. طبق معمول اکثر روزهامون از شاعری گرانمایه ابیاتی میآوریم و سخنمون رو اینگونه آغاز میکنیم. ابیات شاعر نازک دل کشورمون صباحی بیدگلی که از جمله شعرهای گذشته ما هست. گفته که مگذار که دور از رخت یار بمیرم، یک دم بگذر بر من و بگذار بمیرم. گفتی به تو گر بگذرم از شوق بمیری، قربان سرت بگذر و بگذار بمیرم. هر مشکلی آسان شود از مستی و ترسم، ساغر به کفم خالی و هوشیار بمیرم. دو شخص با هم بر سر پیاز و پیازکاری دعوایشان شد. این دو نفر، یکی مرد خسیسی بود که از محلی می گذشت که مردی در آنجا پیاز می کاشت و دیگری هم همان مرد پیازکار. خسیس به پیازکار زحمتکش با طعنه گفت: زیر این آفتاب داغ کار می کنی که چه؟ این همه زحمت می کشی که پیاز بکاری؟ آخر پیاز هم محصول شد، پیاز هم خودش را داخل میوه ها کرد، به چه دردی میخورد؟ آن هم با بوی بدی که دارد. پیازکار ناراحت شد و هرچه درباره پیاز و فواید آن حرف زد به گوش رهگذر نرفت. این چیزی میگفت و او چیز دیگری جواب میداد. خلاصه با هم دعوا کردند و کارشان بالا گرفت. رهگذران آنها را از هم جدا کردند و برای اینکه دعوا کاملا تمام بشود آنها را نزد قاضی بردند. قاضی بعد از شنیدن حرفهای دو طرف دعوا با اطرافیانش مشورت کرد و حق را پیازکار داد و مرد رهگذر خسیس را محکوم کرد. آنگاه گفت: تو این مرد زحمتکش را اذیت کرده ای، حالا باید مقداری پول به او بدهی تا راضی شود. رهگذر خسیس حاضر نشد پول بدهد. قاضی گفت: یا مقداری پول به کشاورز بده یا یک سبد پیاز را یک جا بخور تا بعد از این سر اینجور چیزها دعوا راه نیندازی. اگر یکی از این دو کار را انجام ندهی دستور میدهم تو را چوب بزنند. انتخاب نوع مجازات با خودت، پول میدهی یا پیاز میخوری یا چوب. مرد خسیس کمی فکر کرد و دید که پول را که نمیتواند بدهد، چوب خوردن هم درد زیادی دارد. با اینکه از پیاز بدش میآمد مجازات پیاز خوردن را پذیرفت. سبدی پیاز آوردند و جلوی او گذاشتند. اولین پیاز را خورد، پیاز دومی را هم با اینکه حالش به هم میخورد نوش جان کرد و خورد و همینطور خوردن پیاز را ادامه داد. هنوز پیازهای سبد نصف نشده بود که واقعا حالش به هم خورد و دیگر نتوانست ادامه دهد. از پیاز خوردن دست کشید و گفت: چوبم بزنید. حاضرم چوب بخورم اما پیاز نخورم. قاضی دستور داد چوب و فلک را آماده کردند و پایش را به فلک بستند و مشغول چوب زدن به کف پای او شدند. هنوز 10 ضربه چوب نخورده بود که داد و فریادش بلند شد. درد میکشید و چوب میخورد، اما چوب خوردن را هم نتوانست تحمل کند. فریاد زد: دست نگه دارید، دست نگه دارید، پول میدهم. تنبیه کنندگان دست از کتک زدن او برداشتند. رهگذر خسیس مجبور شد مقداری پول به کشاورز بدهد تا از او رضایت بگیرد. اطرافیان به حال محکوم خندیدند و گفتند: اگر خسیس نبودی اینطور نمی شدی، پولی بابت جریمه می دادی و می رفتی، اما حالا هم پیاز خوردی، هم چوب خوردی، هم پول دادی. از آن به بعد درباره کسی که زیاد طمع می کند یا به خیال به دست آوردن سودهای دیگر زیانهای به ظاهر کوچک را می پذیرد، می گویند هم پیاز را خورد، هم چوب خورد و هم پول داد. حتما شما هم شنیدید که میگن فلانی چون شنبر و پرزور دید ماستا رو کیسه کرد، یا به عبارت دیگه به محض این که صدای مدیر یا ناظم بلند شد بچه ها ماست ها رو کیسه کردن. این جمله ماست ها رو کیسه کردن کنایه از جا خوردن، ترسیدن از تهدید کسی، غلاف کردن یا دست از کاری کشیدنه. خب حالا ببینیم که این ضرب مثل چه ارتباطی با تسلیم شدن و ترس و جا خوردن و اینها پیدا میکنه. جنرال کریم خان ملقب به مختار السلطنه در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه قاجار مدتی در اصفهان زیر نظر فرزند بزرگ ناصرالدین شاه قاجار انجام وظیفه میکرد. مختار السلطنه بعد از چندی از اصفهان به تهران آمد و به علت ناامنی و گرانی که در تهران بروز کرده بود به امر ناصرالدین شاه حاکم پایتخت شد. در آن زمان که هنوز اصول دموکراسی در ایران برقرار نشده بود و شهرداری که در آن موقع بلدیه نام داشت وجود نداشت، حکام وقت با اختیارات تمام کلیه امور از جمله خاروبار و تثبیت قیمتها و از این دست چیزها را نظارت می‌کردند. محتکران و گرانفروشان را هم شدیداً مجازات می‌کردند. گدایان و بیکارها در زمان حکومت مختار السلطنه به سبب گرانی و نابسامانی شهر ضمن عبور از کنار دکانها و مغازه‌ها چیزی برمی داشتند و به اصطلاح ناخنک می زدند. مختار السلطنه برای جلوگیری از این بی‌نظمی دستور داد چند نفر از گدایان را با میخ‌های کوچک از گوش به درخت نارون در کوچه ها و خیابان های تهران میخکوبند. به این وسیله از گدایان و بیها دفع شر کرد. روزی به مختار السلطنه اطلاع دادند که نرخ ماست در تهران خیلی گران شده. طبقات ضعیف و پایین جامعه از این ماده غذایی که ارزان ترین چاشنی و قاطق نان آنهاست نمی توانند استفاده کنند. بلافاصله مختار السلطنه دستورات شدیدی صادر کرد. ماست فروشان را هشدار داد که از گران فروشی برحذر باشند. چند روزی به این منوال گذشت. برای اطمینان خاطر شخصاً و با قیافه‌ای مبدل و به صورت ناشناس به یکی از دکان‌های ماست فروشی رفت و مقداری ماست خواست. ماست فروش که مختار السلطنه را نشناخته و فقط نامش را شنیده بود پرسید: چه جور ماستی می‌خواهی؟ مختار السلطنه که تعجب کرده بود گفت: مگر چند جور ماست داریم؟ ماست فروش پاسخ داد: معلوم می شود تازه به تهران آمده ای، نمی دانی که 2 جور ماست داریم، یکی ماست معمولی، دیگری ماست مختار السلطنه. مختار السلطنه با حیرت و تعجب از خاصیت و ترکیب این 2 ماست پرسید. ماست فروش گفت ماست معمولی همان ماستی است که از شیر میگیرند و بدون آن که آب داخلش کنیم تا قبل از حکومت مختار السلطنه با هر قیمتی که دلمان میخواست میفروختیم. الان هم در پستوی دکان از آن ماست موجود داریم. اگر مایل باشید میآورم ببینید و البته به قیمتی که برایم صرف میکند باید بخرید. اما ماست مختار السلطنه همین تاغار دوغ است که در جلوی دکان مقابل چشمان شماست. از یک سلس ماست و دو سلس آب ترکیب شده. از آنجایی که این ماست را به نرخ مختار السلطنه می فروشیم، به این جهت ما ماست فروش ها اسم این ماست را ماست مختار السلطنه گذاشته ایم. حالا از کدام می خواهی؟ این یا آن؟ مختار السلطنه که تا آن موقع خونسردیش را حفظ کرده بود، بیش از این طاقت نیاورد و به فراشان و مأموران حکومتی که دورا دور شاهد صحنه و گوش به فرمان او بودند امر کرد ماست فروش را جلوی دکانش به طور وارونه آویزان کردند و بند شلوارش را محکم بستند. بعد هم تاغار دوغ را از بالا داخل دولنگ شلوارش سرازیر کردند و شلوار را از بالا به مچ پاهایش بستند. بعد از آن که فرمانش اجرا شد، آنگاه رو به ماست فروش کرد و گفت باید آنقدر به این شکل آویزان بمانی تا تمام آبهایی که داخل این ماست کرده ای از شلوار تو خارج شود، لباسها و صورتت را آلوده کند تا دیگر جرأت نکنی آب داخل ماست کنی. وقتی سایر لبنیاتی ها از مجازات شدید مختار السلطنه نسبت به ماست فروش یاد شده آگاه شدند، بلا فاصله ماست های خود را داخل کیسه ریختند. بدین گونه آبهایی که داخل ماست کرده بودند از کیسه به تدریج خارج می شد. به این سبب این کار را کردند که مثل همکارشان گرفتار قهر و غضب مختار السلطنه نشود. بدین صورت بود که عبارت ماست ها را کیسه کرد ضرب المثل شد. آوردن قورباغه‌ای بر لب برکه‌ای نشسته بود. عقربی نزد او آمد و پس از سلام و احوال پرسی گفت خانه من آن طرف آب است. بنابه دلایلی به این طرف آمدم. می توانم خواهش کنم کمک کنی تا به آن طرف بروم؟ من شنا کردن بلد نیستم. اگر مرا بر پشت خود سوار کنی و به آن سو ببری عمری ممنون تو خواهم بود. قورباغه پذیرفت و گفت اما اگر تو را پشت خود سوار کردم و در میان آب تو هوس کنی مرا نیش بزنی آن وقت چه کنم؟ عقرب گفت امکان ندارد، محال است این کار را بکنم، من اینقدر نمک نشناس نیستم. قورباغه پذیرفت و عقرب بر پشتش سوار شد و کمی که از کنار برکه دور شدن ناگهان عقرب بی اراده نیش خود را بر پشت قورباغه فرو کرد. قورباغه فریاد زد دیدی نامردی کردی. عقرب نیش دوم را هم چاشنی کرد و قورباغه از درد طاقت نیاورد و به زیر آب رفت. عقرب در زیر آب دست و پا می زد. قورباغه که هنوز نیم نفسی داشت گفت ای بدتینت در چه حالی؟ عقرب گفت دارم غرق می شدم. قورباغه گفت رفتن زیر آب نه از غرض است، ترک عادت موجب مرض است. عقرب هم در جواب گفت نیش عقرب نه از ره کین است، اقتضای طبیعتش این است. مردی در حال تمیز کردن طویله بود که یک دفعه پسرش را با صدای بلند صدا زد و گفت ای پسر، از امروز به بعد این خر تنبل کاه و یونجه ندارد. به این خر تنبل کاه و یونجه ندهی، باید تنبیه شود، دیگر نباید تنبلی کند. پسر هم با صدای بلند گفت چشم. وقتی مرد از طویله بیرون آمد رو به پسر کرد و گفت: راستی نکند حرفم را باور کنی و یادت برود که هایونجه این زبان بسته را بدهی؟ این حرف را زدم تا از او زهر چشم بگیرم تا از این به بعد تنبلی نکند. روزی نصرالدین بر بالای یک بلندی رفت و گفت: هر کس از زن خود ناراضی است از جایش بلند شود. همه مردم از جا بلند شدند جز یک نفر. نصرالدین به آن مرد گفت: تو از زن خود راضی هستی؟ مرد گفت: نه. نصرالدین گفت: پس چرا بلند نشدی؟ مرد گفت: آخر زنم دست و پایم را شکسته، نمیتوانم بلند شوم. نصرالدین به دنبال جنازه یکی از ثروتمندان در گذشته می رفت و با صدای بلند گریه می کرد. کسی به او دلداری داد و گفت: این مرحوم چه نسبتی با شما داشت؟ نصرالدین جواب داد: هیچ، علت گریه من هم همین است. نصرالدین و دوستش دو خر خریدند. دوست نصرالدین گفت: چطور بفهمیم کدام خر مال من و کدام خر مال توست؟ نصرالدین گفت: خب من یک گوش خرم را میبرم، بنابراین خری که یک گوش دارد مال من است و خری که هر دو گوشش سالم است از آن تو. روز بعد دیدند که خر نصرالدین از روی حسادت گوش آن یکی خر را خورده. دوست نصرالدین دنبال چاره ای گشت و گفت: حالا چه کنیم؟ چگونه بفهمیم کدام خر مال کدام یکی از ماست؟ نصرالدین گفت: کاری ندارد، من آن یکی گوش خرم را هم میبرم، بنابراین خری که گوش ندارد از آن من و خری که یک گوش دارد از آن توست. روز بعد باز هم همان داستان تکرار شد. خر نصرالدین گوش دیگر خر دوستش را گزد و خورد. دوست نصرالدین گفت: حالا چه کنیم؟ نصرالدین گفت: من دم خرم را میبرم، به این ترتیب میفهمیم خری که دم ندارد مال من است. روز بعد باز قضیه تکرار شد. خر نصرالدین دم خر دوستش را از بیخ کند و گوشه ای انداخت. دوست نصرالدین دوباره پیش او رفت و با عصبانیت گفت: بگو حالا چه کنیم؟ نصرالدین با خونسردی جواب داد: حالا خر سفید مال تو، خر سیاه مال من. قند پارسی امروز ما هم دفترش بسته شد. به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی. تا درودی دیگر، بدرود.